بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله علي عليه السلام يا علي أنهاك عن ثلاث خصال عظام الحسد والحرص والكذب. پیامبر نازنین امیر المؤمنین علیه السلام رو از سه خصلت نهی فرمودند که این سه خصلت رو مواظب باش که در خودت نداشته باشی. یکی حسد است، حرص است و دیگری کذب و دروغ. این هر سه از رذایل اخلاقی هستند و هر سه نشان از ضعف انسان دارند. انسان ضعیف حسود است، حریص است و کذاب است. پیامبر اکرم خطابش به امیرالمومنین و مخاطبش شاید همه انسان ها، البته برخی هم میگن که بعضی از این خصائص و خصائل فقط در شأن امیرالمؤمنین است، چون روایت طولانی است، در مقام جانشین پروری پیامبر عظیم الشأن اسلام به امیرالمؤمنین این گونه تعلیم فرمودند، ولی حداقل این است که همه این خصائل خصائلی نیستند که مرتبط با جانشین پیامبر اکرم باشد. حسد و حرص و کذب از جمله نکاتی است که عمومی است، برای همه نشانه از ضعف دارد. البته کذب یک رذیله است که آشکاره، ولی حسد و حرص طبیعتاً ممکنه برای خود انسان آشکار نباشه، اما انسانی که دروغ میگه برای خودش پیداست که این خبر رو ناصحیح اعلام میکنه، غیر واقعی مطرح میکنه، این مطلب رو غیر واقعی میگه. ولی چه بسا همین انسانی که حسود است خودش تشخیص نده که الان در مرحله ای از مراحل حسد است یا حرص است. مراتب خفیه‌ای دارد حسد و مراتب صریحه، لذا انسان باید حسد رو در وجود خودش و حرص رو در وجود خودش و حتی کذب رو در وجود خودش شناسایی کند و با اون مبارزه کنه. اجازه نده که این صفات رذیله و ذمیمه اخلاقی در وجود انسان بارور بشه، رشد کنه، درخت کهنسالی بشود که دیگه نشه اون رو ریشه کن کرد. اگر کسی بخواهد به کمال برسه، باید نهال حسد و حرص و کذب رو از اندرون خودش ریشه کن کنه. ولی اگر نتوانست این نهال رو ریشه کن کنه، در مراحل بعدی کار بسیار سختی است. سخن ما در بیان ادله ای بود که می توانستیم به اونها استناد کنیم و مقابله با جنگ نرم رو بهش فتوا بدیم و لزوم و وجوبش رو اثبات کنیم. آیات رو گفتیم، روایاتی رو خوندیم و به قواعدی اشاره کردیم. امروز درباره دلالت قاعده حفظ نظام برای وجوب مقابله با جنگ نرم صحبت میکنیم. در ادامه استدلال های گذشته به این قاعده میشود استناد کرد و لزوم ایستادگی در برابر جنگ نرم دشمن رو اثبات کرد. اجمالاً تا بعد به تفاصیل اون رسیدگی کنیم، مدلول قاعده حفظ نظام این است که هر چیزی که نظام رو با مخاطره مواجه کنه یا تهدیدی برای امنیت و بقای نظام باشه یا به بیان برخی اخلال در نظام باشه، بر اساس مدلول قاعده حفظ نظام باید مواجهه کرد. این مدلول که لازم است مکلف در برابر تهدید نظام ایستادگی کنه، بنا به ادله‌ای که میایم توضیح میدیم، یک امر مسلم است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، جنگ نرم وارد شده برای اخلال نظام، طراحی شده برای اینکه نظام رو مختل کند، ناکارآمد کند، از کار بیاندازه، به هم بریزه. خب فحیث اینکه این جنگ نرم طراحی شده برای اخلال در نظام، حالا توضیحاتی داریم اینجا که اخلال در نظام منظور چه نظامی است. در فقه سه مرحله از نظام سخن گفته شده، در سه سطح. برخی میگن منظور از نظام نظامات اجتماعی، داد و ستد و زندگی مردم و مسائلی که مربوط به این نظم اجتماعی است. بالاخره مردم صبح از خونه بیرون میزنن، سر زندگی هاشون میرن، سر کارشون میرن، درآمدی کسب میکنن، خریدی میکنن، خانواده رو اداره میکنن، امور معیشتشون رو اداره میکنن، امور جامعه رو اداره میکنن. یکی بناس کار اون رو را میندازه، اون قصاب کار اینو را میندازه، اون مکانیک کار همه رو راه میندازه. این نظامات اجتماعی که هر کدوم از آحاد جامعه در یک جایی قرار گرفتن، مثل عقربه های ساعت میچرخن و امور زندگی هم رو اداره میکنند. این نباید مختل بشه. در یه نگاه دیگری میگن مراد از نظام در حقیقت کیان اسلامی است. کیان یعنی سرزمین ها، ازش به بیضه اسلام هم یاد میشه. خب این کیان نباید آسیب ببینه. و ثالثاً میان میگن که منظور از نظام، نظام سیاسی یا حاکمه. ما حالا بعداً میایم رأی مختار رو تو این زمینه مطرح میکنیم، ولی اجمالاً وقتی میگن آقا نظام اجتماعی یا کیان اسلامی یا نظام سیاسی در خطر است، قاعده حفظ نظام بروز میکنه و فرمان میده که این نظامات نباید خراب بشه، هر کدوم از این سه سطح باشه، این نباید اخلالی درش حاصل بشه. فحیث این که جنگ نر اگر نظام سیاسی رو هم هدف قرار بده، دو تعبیر دیگه هم در خطر است. بنابراین یجب علی کل مکلف بر اساس قاعده حفظ نظام در برابر جنگ نرمی که آمده و نظام سیاسی و کیان اسلامی یا نظامات اجتماعی رو به هم بریزه، یجب علی کل مکلف که در برابر این ایستادگی بکند. البته جنگ نرم برخی از نظامات اجتماعی رو مستقیما به هم می‌ریزه، ممکنه سرزمین و کیان اسلامی رو مستقیما تهدید کنه، ولی قدر متیقن این است که نظام سیاسی رو تهدید خواهد کرد و اخلال بهش وارد می‌کنه. ما معتقدیم که نظام سیاسی نخ تسبیح نظامات اجتماعی است. از این جهت وقتی نظام سیاسی به هم بریزه، سایر نظامات هم اخلال بهش وارد میشه. بنابراین حتی اگر اون چیزی که از نظامات ادراک میشه نظامات اجتماعی باشه، در جنگ نرم یا مباشرتن یا به واسطتن نظامات اجتماعی خلل بهش وارد میشه، پس یجبو که در برابر تهدید نرم و جنگ نرم ایستادگی کرد. این اجمال که ببینیم چه میخواهیم بگوییم تا در آینده اینها رو دونه دونه مورد توجه قرار بدیم و باز کنیم. این قاعده به مکلف حکم میکنه در برابر تهدید نظام به هر یک از اون معانی باشه باید ایستادگی کرد، باید از نظام حفاظت و حراست کرد، به نحو وجوب باید از نظام حراست و حفاظت کرد. وقتی میگیم که حفظ نظام واجب است، یعنی باید هیچ گونه خللی به نظام اجازه ندیم وارد بشه. خواه این اخلال به نظام از مقوله جنگ سخت باشه یا از مقوله جنگ نرم باشه، هر گونه تزلزلی نباید به نظامات یا نظام وارد بشود. اگر تزلزل، رخنه، چالش، مشکل، تهدیدی به وجود آمد، در چنین فرضی که جنگ نرم هم اخلال به نظام است، آمده که نظام سیاسی رو اولا و سایر نظامات رو به تبع اون از بین ببره، یا خیلی از مواقع جنگ نرم هم آمده که مستقیم نظام‌های اجتماعی رو از بین بریزه، نظام فرهنگی رو از بین ببره، نظام اقتصادی رو فرو بپاشه. چون این است، سکوت و مسامحه در برابر جنگ نرم روانی است، باید در برابر ابتکار نرم برای به هم ریختن نظام و اخلال در نظام ایستادگی کرد. همون جوری که در برابر تهدید سخت و جنگ سخت لازمه مقاومت و ایستادگی از خود نشون داد. این اجمال مطلبی که در تا پایان بحث حفظ نظام خواهیم گفت تو جلسه ای که و آخر بحث که ما بخوایم راجع به حفظ نظام جمع‌بندی بکنیم، برمیگردیم و این معنا رو تقویت میکنیم. این اجمال. اما برای اینی که تفصیلی صحبت بکنیم و ببینیم واقعا قاعده حفظ نظام خودش مدرک قویی دارد یا ندارد، مدلولش به طور قطعی چیست و ابعادش چگونه است و شامل فیما نحن فیه می شود یا نمی شود، باید یه خورده با دقت و تفصیل بیشتری صحبت کنیم. پس اول توضیح میدیم که معنای حفظ نظام یعنی چی. حفظ در لغت معانی متعددی دارد: حمایت کردن، نگهداری کردن، محافظت کردن، مصون داشتن، نگهبانی کردن، نگهداری کردن یا جلوگیری از ایجاد خدشه و آشفتگی رو حفظ میگیم. کاری نکنیم، اجازه ندیم خدشه یا آشفتگی در امری به وجود بیاد، از سلامتش مراقبت بکنیم، نگاهبان سلامت چیزی بودن، ممانعت از آسیب رسیدن. این معنای لغوی حفظه. در ادبیات دینی هم در قرآن کریم تعابیر گوناگونی از حفظ وجود داره که باهاش آشنایین: انا نحن نزلنا الذکر، قرآن کریم رو ما فرو فرستادیم، ما نازل کردیم، و انا له لحافظون. حالا با هر مفهومی که از کلمه ذکر میشناسیم، خدای متعال میفرماد که ذکر، قرآن، اسلام، دین، آیین اسلام، این رو ما فرستادیم و ما خودمون حافظ این هستیم. قرآن کریمی که ما فرو فرستادیم، دستورات اسلامی که فرو فرستادیم، آیینی که برای زندگی فرو فرستادیم، توسط پیامبر اکرم در روی زمین دریافت شده و به مردم ابلاغ شده، حافظش ماییم. یا در جای دیگری میفرماد فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. در باره این که خداوند متعال حافظ است، محافظت میکنه و بهترین نگهبان و مهربانترین مهربانان است در حق بشر، که در سوره یوسف یا در همین سوره فرزندان جناب یعقوب علیه السلام وقتی از سفر مصر برگشتن و توضیح دارن میدن، وقتی باز کردن بار خودشون رو، دیدن که اون چیزی رو که برده بودند هدیه بکنن تا در برابرش گندم بگیرن، اون متاع در بارشون گذاشته شده و بازگشته. عرضه داشتن هازهی بزاعتنا ردت الینا و نمیر و اهلنا و نحفظ و اخانا و نزداد و کیل بعیر، که این بضاعه ما که برگشته نشان از خوشنیتی حاکم مصره. اگر مجددن اجازه بدیم ما بریم، تلاش میکنیم برادرمون رو که با خود میبریم حفظ کنیم و یک بار دیگر از شتر رو ما کیل و پیمانه از گندم به همراه بیاریم. نحفظ اخانا، ما برادرمون رو حفظ میکنیم. این معنای لغوی حفظ و استعمالش در قرآن. نظام، وقتی میگیم حفظ نظام، فعال مصدر است از ریشه نظم، از ریشه نظمه یا نظم، به معنای نظم دادن، آراستن، به رشته کشیدن مروارید در لغت استعمال شده. از این نظم و نظام اینجوری هم تعبیر شده که تألیف و ضم شیئن الى شیئن آخر، چیزی رو به چیز دیگر ضمیمه کردن، میان اونها پیوستگی ایجاد کردن، هماهنگی و همترازی به وجود آوردن رو میگن نظم. کلامی که پیوستگی داره، هماهنگی داره، همترازی داره، هم وزنی داره، بهش میگن نظم یا منظوم. وقتی مروارید رو، دانه مروارید رو به نخ میکشن، به هم در یک رشته منظمی مرتبط میکنند، مانع پراکندگی اون میشن و پراکندگی رو از بین میبرن، هماهنگی رو به وجود میارن، این رو بهش میگن نظم لولو. یعنی مروارید رو به نظم در آوردن. کسی که این کار رو میکنه میگه نظمت اللولو. این عمل یعنی نظم دادن، تنظیم کردن، رشته به رشته کشیدن، این یعنی همون نظام دادن. وقتی میگیم نظام داد یعنی به رشته کشید، منظم کرد هر چیزی رو. اصطلاحاً به اون نخی که دانه های تسبیح رو یا عقدی که تعبیر میکنن از اون، دانه های تسبیح و مروارید رو به هم پیوند میگه، شیرازه‌ای که واحدهای از هم جدا رو در کنار هم مینشونه و منظم میکنه، به اون شیرازه یا به اون نخ و عقد در اصطلاح میگن نظام. پس نظام اون شیرازه است یا اون نخ تسبیح. نظام هر چیزی که بتواند شیرازه امور اجتماعی بشود، شیرازه‌ای که الفاظ زیبا رو کنار همدیگه تنظیم کنه، یا دانه‌های گران قیمت مروارید یا دانه‌های تسبیح رو در کنار هم بنشونه که از هم پاشیدگی رو جلوگیری کنه، چه از هم پاشیدگی دانه‌های تسبیح رو، چه از هم پاشیدگی کلمات در یک عبارت رو، یا چه از هم پاشیدگی اعضای یک جامعه رو. چیزی که این از هم پاشیدگی رو جلوگیری کنه و سبب نظم معقول این مجموعه ها بشود، این رو بهش میگیم نظام. وقتی میگیم نظام نباید آسیب ببینه، یعنی شیرازه جامعه نباید از هم بپاشه، یعنی هماهنگی جامعه از هم فرو نریزه. به یه معنای دقیق تر، نظام عبارت است از سلسله عوامل، قوانین یا مقرراتی که تضمین کننده نظمه، تضمین کننده انضباطه، تضمین کننده پیوستگی جامعه است. چیزی که تضمین کننده نظم باشد، این نظام به حساب میاد. خواه در سطح جامعه شما بگید نظامات اجتماعی، اینکه طبیبی در مطب خودش بنشینه سر ساعت و به مداوا و معالجه برسه و در مقابل اجری بگیرد، اگر این طبیب نباشد، اگر در جای منظمی نباشد، شما ممکنه بگید یک طبیبی در سه جا مطب داره، خب این در جای منظمیه، در مکان منظمه، در ساعت منظمه، اجرت میگیره، حضور داره، زندگی میکنه. اگر این نظامات به هم بریزه و جامعه به لحاظ درمان دچار مشکل بشه، به لحاظ رانندگی دچار مشکل بشه، چرخ دنده ها رو هم نچرخند، در سطح جامعه این اختلال در نظامه. مثلا اعتصاباتی رو که یه دی دامن میزنن یا اغتشاشاتی رو که دامن میزنن، این اخلال در نظام زندگی مردمه. به غیر از یه کسی که در اغتشاش شیشه میشکند و ضامن است، تخریبی که میکند ضامن است و چالش های دیگری که ایجاد میکنه ضامنه، وقتی نظام اجتماعی مردم رو هم به هم میریزه، این اخلالگره. وقتی راه رو میبندن و اجازه نمیدن کسی تردد کنه، افراد چه دارای مریض، چه دارای مشکل، چه دارای عجله و شتاب برای انجام کاری، در ترافیک های طولانی معطل بشن، این اخلال در نظامه، نظام اجتماعی مردم. این یک سطحه. یا اگر طراحی بکنند، مثلا بخشی از سرزمین های اسلامی رو تصاحب کنن، اشغال کنن، داعش آمد در یک چشم به هم زدنی بخش گسترده ای از سرزمین های عراق و سوریه رو تصاحب کرد، بانک ها رو تصاحب کرد، زندگی مردم رو تصاحب کرد، رفت آمد مردم رو تحت سیطره گرفت و برای خودش یک کیان درست کرد. این اخلال در همبستگی و پیوستگی سرزمینی کشورهای اسلامی شد. یا فرض بکنید یک کشوری به کشور دیگری هجوم بیاره و بخشی از سرزمین‌های اسلامی رو مورد هجوم قرار ده، این اخلال به کیان نظام و بیزه اسلام میشه وقتی این کشور اسلامی است. فرض بفرمایید کشمیر یا فلسطین یا هر نقطه دیگری مورد تعرض قرار بگیره. امروز سرزمین‌های اسلامی در فلسطین مورد تعرض و تصاحب و اشغال دشمنه، اینجا بیزه اسلام مورد تعرض واقع شده، یعنی کیان اسلامی، سرزمین اسلامی. این هم این مفهوم دومه که نظم و پیوستگی این جامعه به هم ریخته. سرزمین در دست دشمنه و حکم میکنه، کسی نمیتونه از غزه خارج بشه، دارو اجازه نمیدن وارد غزه بشه، بیمار رو اجازه نمیدن برای مداوا و معالجه از غزه خارج بشه. اگر مردم غزه اعتراض بکنن، آب مردم غزه رو قطع میکنن. وقتی اعتراض میکنن، برقشون رو قطع میکنن. توی سرمای زمستان سوخت ندارن. اینجا مسلمین مورد هجوم واقع شدن و نظامشون از هم پاشیده. یه کسی نیاد بگه آقا اینجا در داخل کیان مثلا تعریف شده در داخل غزه، اینا با هم داد و ستد رو میکنن، رفت آمد رو میکنن و نظاماتشون به هم نریخته. نه خیر، اینجا نظامات در یک قالب بزرگتر و فراتری به هم ریخته. اگر کلمه نظام رو ما فقط منطبق بر نظامات اجتماعی بدونیم و بگیم شامل اینجا نمیشه، این هم مفهوم درستی نیست. بنا به توضیحاتی که در واژه نظام خواهیم داد، و ممکن است نظام سیاسی، اون حاکمیتی که قانون وضع میکنه، حاکمیتی که قانون وضع شده رو اعمال میکنه، حاکمیتی که نظم جامعه رو تأمین و تضمین میکنه، مورد تهدید واقع بشه. اینجا هم باز حفاظت از نظام صورت نگرفته. پس ما یک بار سخن از حفظ میگوییم، یک بار سخن از معنای نظام، که نظام به هر یک از این تعابیر اگر آسیب ببینه باید در برابرش ایستاد و مقاومت کرد. خب از کلمه حفظ و کلمه نظام ترکیب حفظ نظام استخراج میشه. مراد از این حفظ نظام چیست؟ در فقه سه کاربرد داره کلمه حفظ نظام، همینجوری که عرض کردیم در سه سطح بهش توجه شده. این سه سطح که اشاراتی بهش کردیم تعیین کننده است که ما رأی مختار رو از دلش استخراج کنیم، ببینیم رأی مختار در حفظ نظام چیست، ببینیم بعضی از کلمات آقایون چه هست و ما چه جنبندی میکنیم. اجمالاً قاعده حفظ نظام قاعده است که مدارکش رو به وقتش بررسی میکنیم. متبادر از قاعده نظام، حفظ نظام، مقابله با هر تهدیدی است که اخلال در سلامت نظام ایجاد بکنه. اما نظام دقیقاً چیست؟ آیا سامانها و این نظامات اجتماعی است؟ آیا سرزمین های اسلامی است؟ یا آیا نظام اسلامی است؟ این رو در آینده توضیح خواهیم داد. امیدوارم که خداوند به همه ما و شما توفیق عنایت کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.